بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه طلبه های عزیز. در کتاب نهایت الحکمه رسیدیم به مرحله رابعه، بحث مواد غذایا، و بخش پایانی این مرحله که میشد الفصل الثامن فی بعض احکام الممتنع بالذات. یک سری احکامی رو برای ممتنع بالذات گفتیم، اشکالاتی مطرح شد. تا کنون دو اشکال بررسی شده، مطرح شده، پاسخ داده شده است. در پایان اشکال دوم یک نکته گفته شد، چون اشکال سوم مرتبط با این نکته است، بنده دوباره اون نکته رو خدمت عزیزان عرض می کنم، بعد وارد اشکال سوم و پاسخ به اشکال سوم بشیم و بحث با یک خاتمه به پایان برسه. بریم دیگه مرحله پنجم، فی الماهیت و احکام. خب در اگر یادتون باشه در پایان اون جلسه قبلی یه مسئله رو، مطلبی رو علامه طباطبایی مطرح کردن، اونم این که همانگونه که میان دو ممتنع به ذات نمیتواند رابطه لزومی باشد، رابطه تلازم باشد، میان یک ممتنع به ذات با یک ممکن نیز رابطه لزومی معنا ندارد. یعنی نمیشود که ممکن به ذات بشود ملزوم و ممتنع به ذات بشود لازم آن، چه اینکه اگر چنین چیز را بپذیریم معنیش اینه که ملزوم تحقق داشته باشد با وجود اینکه لازم تحقق ندارد، و این به معنای نفی ملازمه هست، چون لازم و ملزوم در جایی گفته می شود که ملزوم علت تامه لازمه، و اگر ملزوم علت تامه لازم باشه با تحقق ملزوم باید لازم هم محقق بشود، چون نمی شود که علت تامه باشد ولیکن معلول آن نباشد. و اگر ما فرض بکنیم ملزوم ممکنه به ذاته، یعنی این ملزوم جایز التحققه، ولیکن لازم ممکنه به ذات بشه ممتنع به ذات، ممتنع به ذات یعنی قابل تحقق نیست، ذاتش ممتنع است، یعنی ذاتن ممتنع، امکان تحقق نداره، و یعنی نفی ملازمه، رابطه لزومی نشد که، یعنی در این حال که شما ملزوم رو محقق فرض کردی، چون لازم شما ممتنع به ذاته نمیتونه تحقق داشته باشد. حالا به همین بیان اومدن در اشکال سوم اشکال کردن، گفتن این که شما میگید ممکنه به ذات نمیتواند مستلزم یک واجب به ذات باشه، و حتی برعکس ممتنع به ذات هم نمیتواند مستلزم ممکنه به ذات باشد، این سخن غلطی است. چرا؟ چون ما یک مثال نقض داریم برای شما. اون مثال نقض چیه؟ مثال نقض در مورد عدم معلول اول و عدم واجب به ذاته. به بیان ساده این گونه میگیم اگر معلول اول معدوم باشد باید، و بگید مستلزم این هست که واجب به ذات نیز معدوم باشد. خب عدم معلول اول ممکنه، همان گونه که وجود معلول اول ممکنه، چه اینکه معلول اول ممکن الوجود است، و چیزی که ممکن الوجود باشد هم جائز الوجود هست با نظر به ذاتش و هم جائز العدم. پس عدم معلول اول میشه ممکن، این ملزوم ماست. اگر عدم معلول اول ممکنه به ذات باشد، مستلزم اینه که واجب به ذات هم معدوم باشد، و شما میدانید عدم واجب به ذات ممتنع به ذات است، وجود واجب به ذات واجب به ذات است، عدم واجب به ذات ممتنع به ذات است. نمیشود برای واجب الوجود عدم در نظر گرفت. اگر گفتی عدم واجب به ذات، مثل اینه که گفتی شریک واجب به ذات، اینو ممتنع به ذاتم. پس ما یه مثالی برای شما زدیم که تو اون مثال از ممکنه به ذات رسیدیم به ممتنع به ذات. به بیان ساده ممکنه به ذات شد ملزوم، ممتنع به ذات شد لازم. عدم معلول اول ممکنه به ذات است، ملزوم است، و عدم واجب الوجود ممتنع به ذات است. برعکس هم میشه گرفت. برعکس چیه؟ این که بیایم بگیم عدم واجب به ذات بشه ملزوم که ممتنع به ذات است، و عدم معلول اول بشه لازم آن که اون چیه؟ ممکنه به ذاته. یعنی هم ممکنه به ذات میتونه ملزوم باشد، و عدم واجب به ذات که ممتنع به ذات بشه لازم آن، هم ممتنع به ذات میتونه ملزوم باشد و عدم معلول اول بشه لازم آن، عدم اصطلاحا ممکنه به ذات بشه لازم آن. مثال جایی که ممکنه به ذات ملزوم است و لازم آن ممتنع به ذاته، میشه عدم معلول که لازمش عدم واجب به ذات. مثال موردی که ممتنع به ذات ملزومه و ممکنه به ذات لازم آن است میشه عدم واجب به ذات که مستلزم عدم معلول اول است. در هر دو فرض ما از امتناع ذاتی رسیدیم به امکان ذاتی و از امکان ذاتی رسیدیم به امتناع به ذات. پس این حرف شما درست نشد. علامه طباطبایی وقتی میخوان پاسخ بدن میفرمایند که این استلزامی که شما بین عدم واجب به ذات و عدم معلول اول یا میان عدم معلول اول و عدم واجب به ذات در نظر گرفتید، این استلزام میان ممکنه به ذات با ممتنع به ذات نیست، بلکه شما آمدید وجود اینها رو در نظر گرفتید. در واقع این استلزام میان ممتنع بالغیر با ممتنع به ذات است. چون ما وقتی میگیم ممکنه به ذات مقصودمون چیه؟ مقصودمون اینه که ماهیت رو من حیث و هی لحاظ میکنید. اگر شما ماهیت رو من حیث و هی لحاظ کنید، اینجاست که عقل مفهومی به نام امکان ذاتی رو انتزاع میکنه. ولیکن اگر اومدی ماهیت را از آن جهت که وجود دارد یا از آن جهت که معدوم هست در نظر گرفتی، دیگه این ماهیت اصطلاحاً ممکنه به ذات نشد که تو این اعتبار. به عبارت دیگر اگر ماهیت به شرط لا در نظر گرفته بشه، همون جایی که میگیم الماهیت من حیث هی لیست الا هی لا موجودتن ولا معدومه، اینجاست که عقل ما وصف امکان رو، امکان ماهوی یا امکان ذاتی رو براش انتزاع میکنه و میگه که امکان لازم چنین ماهیتی است. ولیکن وقتی سخن از وجود ماهیت به میان میاد و شما این رو ماهیت مثلا معلول اول و شما این رو وجود معلول اول را نسبت به واجب به ذات میسنجید، اینجا داستان واجب به ذات هست با واجب بالغیر. یعنی وجود واجب به ذات که وجود خدا باشد میشه واجب به ذات و وجود معلول اول میشه وجوب بالغیر. و اینجا بحث امکان مطرح نیست. اینجا بحث وصف چیه؟ وصف وجوبه. و ما پیش از این هم گفتیم واجب به ذات میتواند مستلزم واجب بالغیر باشد. حالا بیاین تو عدم. همان گونه که وقتی شما عدم وجود معلول اول رو در نظر گرفتید، یعنی عدم معلول اول رو، بازم از حالت تساوی میان وجود عدم خارج شدی. اگر عدم معلول اول رو در نظر بگیرید، میان عدم معلول اول و عدم واجب به ذات هم رابطه امتناع بالغیر با امتناع به ذات است. چون عدم واجب به ذات ممتنع به ذاته، مستلزم عدم معلول اول کنم ممتنع بالغیره. و ما قبلا گفتیم که میان ممتنع به ذات با ممتنع بالغیر تلازم معنادار هست، بی‌معنا نیست. همان گونه که واجب به ذات مستلزم واجب بالغیر هست و باید چنین باشد، ممتنع به ذات نیز مستلزم ممتنع بالغیر هست. پس این مثال هایی که شما زدید، عدم معلول اول رو با عدم واجب سنجیدید یا عدم واجب الوجود رو با عدم معلول اول سنجیدید، اینجا شما وصف عدم را در نظر گرفتید، نه اون جایی که این بیت، یعنی شما عدم معلول اول از حیث ماهیتش که اصطلاحاً متصف به وصف امکان میشه در نظر نگرفتید. چه این که اگر میخواستید بگید عدم معلول اول ممکنه، اینجوری نباید تعبیر میکردید. باید میگفتید که اگر ما ماهیت معلول اول را من حیث و هی در نظر بگیریم، یعنی نه عدم معلول اول رو در نظر بگیریم نه وجود معلول اول را، اینجا میتونستید بگید بله این رابطه چیه؟ امکان هست. ولی شما نگفتید که ماهیت معلول اول من حیث و هی، شما گفتید معلول اول از آن جهت که معدوم است. معلول اول از آن جهت که معدوم است دیگه متصف به امکان نمیشه، که متصف میشه به ضرورت به شرط محمول، متصف به وجوب میشه، وجوب بالغیر. پس خلط شد میان اون اعتبار وجود معلول اول و عدم معلول اول با اعتبار ماهیت معلول اول من حیث و هی. اگر معلول اول من حیث و هی لحاظ بشه، متصف به امکان ذاتی خواهد بود، نه اینکه معلول اول از حیث عدم یا معلول اول از حیث وجود در نظر گرفته بشه. متن رو نگاه کنید. و قد اورد علی به ان عدم المعلول الاول و هو ممکن یستلزم عدم الواجب به ذات و هو ممتنع. فمن الجائز ان یستلزم الممکن ممتنعا به ذات، کما ان من الجائز عکس ذلک، کاستلزام عدم الواجبه عدم المعلول الاول. این حرفی که شما گفتید ایراد دارد، اور دلن ایراد شده که عدم معلول اول که ممکن الوجود هست مستلزم عدم واجبه به ذات است که او ممتنع به ذات است. نتیجه این که جایز است که ممکن مستلزم ممتنع به ذات باشد، چون معلول عدم معلول اول مستلزم عدم واجب به ذات شد. همان گونه که عکس این سخن هم جایزه، یعنی بگیم چی؟ بگیم عدم واجب به ذات میشه ملزوم، این عدم واجب به ذات که ملزوم هست مستلزم عدم معلول اول هست که لازم آن است. در هر دو حالت باز هم واجب هم ممتنع به ذات مستلزم امکان ذاتی شد و هم امکان ذاتی مستلزم امتناع ذاتی شد. به خلاف حرف شماست. و یتفعه دفع میکنه به گوینده این سخن خواجه نصیرالدین طوسیه، بنابر نقلی که ملا صدر در اسفار جلد 1 صفحه 191 داشتن و خود ملا صدر این پاسخ رو دادن و حکیم سبزواری هم در پاورقی اسفار به خواجه نصیرالدین پاسخ دادن، یعنی ایراد کننده یک شخص کوچکی نیست خواجه نصیرالدین طوسی. و یتفعه این سخن رو دفع میکنه چی؟ ان المراد بالممکنه هو الماهیت المتساویت نسبت الى جانب ویل وجود ولدم. مراد به ممکن و اون امکان ذاتی همان ماهیتی است که نسبت برابر دارد به دو طرف وجود عدم، یعنی ماهیت من حیث هیه هست که ما وصف امکان رو ازش انتظار میکنیم، نه ماهیت من حیث الوجود یا ماهیت من حیث العدم. و من المعلوم انه لا ارتباط لذاتها به شیء وراء ذاتها ثابتت لذاتها بالحمل الاولی. و معلومه که وقتی ماهیت من حیث هیه در نظر گرفته بشه، ارتباطی برای ذات ماهیت با چیزی ورای ذاتش، ورای ذات ثابتش که لذاته در نظر گرفته شده به حمل اولی نخواهد بود. یعنی در اونجایی که میگیم ماهیت من حیث و هی لیست الا هی لا موجودتن ولا معدومه، اینجا شما ماهیت رو به حمل اولی در نظر گرفتی، نه ماهیت رو به حمل شایع که همون اعتبار وجود برای ماهیت یا اعتبار عدم برای ماهیت است. ماهیت به حمل اولی خودش خودشه، فقط ذاتیاتش بر او هم میشود. لذا میگه که ماهیت وقتی به هم اولی باشد، یعنی من حیث هی لحاظ بشود، هیچ چیزی ورای ذات ماهیت با ماهیت ارتباط ندارد، فقط جنس و فصل ماهیت هست که در مقام ذات ماهیت تصور می شود. فماهیت المعلول الاول لا ارتباط بینها و بین الواجب ذات. نتیجه این که میان ماهیت معلول اول که همون اعتبار من حیث هی هست، نه موجود و نه عدم، میان این ماهیت با این اعتبار هیچ ارتباطی بین این ماهیت معلول اول و بین واجب به ذات نیست. این حرف ماست. ما گفتیم که بین ممکن به ذات و واجب به ذات، بین وجود ممکن و وجود واجب به ذات تلازم نیست، همان گونه که بین عدم ممکن و عدم واجب به ذات هم نمیتونه تلازم باشد. تلازم وقتی میگی وجود واجب به ذات، وجود ممکن با وجود وقتی میگی ممکن با واجب ذات مرتبطه، مقصود شما وجود ممکن با وجود واجب به ذات است. و وقتی هم میگی عدم ممکن با عدم واجب ذات، در واقع عدم رو آوردی وسط. این دوتا رو اگر بیای بگی از این جهت، تو مثال اولی که وجود ممکن رو اعتبار کنی میشه وجوب بالغیر که ملازم هست با واجب ذات، تو دومی میشه امتناع بالغیر که ملازم هست با امتناع ذات. و تلازم میان واجب ذات با واجب بالغیر و همچنین تلازم میان ممتنع به ذات با ممتنع بالغیر ایرادی ندارد، بلکه درسته، باید باشد. نعم، چرا باید باشد؟ چون هر بالغیری باید به یک به ذاتی منتهی بشه. نعم، وجودها مرتبطون به وجودهی. بله، وجود این ماهیت معلول اول مرتبط هست با وجود واجب به ذات، اون واجبی که اصطلاحا سبب می شود وجود ماهیت واجب بالغیر بشه. مرتبطون به وجودهی واجبون به وجوده. وجود ماهیت معلول اول ارتباط دارد با وجود واجب به ذات و این وجود ماهیت واجبون به وجوده. این واجبون به وجوده خبر دوم وجودهایه. وجودها دوتا خبر داره، مرتبطون به وجوده، اولا وجود ماهیت معلول اول ارتباط با وجود واجب الوجود داره، ثانیاً وجود ماهیت معلول اول ارتباط واجب هست به وجوب واجب به ذات، یعنی واجب هست به وجوب غیری که به چی برمیگرده؟ به وجوب اون واجب به ذات برمیگرده. این اگر اون واجب به ذات این وجوب غیری را به این ماهیت معلول اول نمیداد، معلول اول موجود نمیشد و عدمها عدم ماهیت معلول اول مرتبطون عقلا به عدم عقلا ارتباط داره به چی؟ به عدم واجب به ذات ممتنع اون به امتناع عدم. این عدم ماهیت معلول اول محال و ممتنع است به سبب امتناع عدم واجب به ذات. چون عدم واجب به ذات ممتنع است، عدم معلول اول نیز ممتنع است از نوع ممتنع بالغیر. ولیس شیء منهما ممکنن به معنی المتساوی نسبت للوجود والعدم. شما وقتی وجود معلول اول یا عدم معلول اول رو میایید در نظر میگیرید، اون وقتی که نه وجود معلول اول و نه عدم معلول اول نسبت تساوی ندارن میان وجود و عدم که بخوان وصف امکان رو ما بخوایم ازش انتزاع بکنیم، چون دیگه متساوی و نسبه معنی نداره. شما یک بار من حیث الوجود معلول اول رو در نظر گرفتید، یک بار من حیث الادم، دیگه تساوی میان وجود آدم چه معنی داره که شما بیایید امکان ذاتی رو ازش انتزاع بکنید. و اما عدهم وجود الممکن ممکنن فالامکان فیه به معنی الفقر و تعلق ذاتی لوجود الماهیت به وجود الله. این دفع و دخل مقدر هست. گویی یک کسی میاد اشکال میکنه، میگه شما که میگید وجود معلول اول یا وجود ممکن نمیتواند متصف به امکان بشه، بلکه وجود ممکن از آن جهت که موجوده متصف به وجوب بالغیر میشه و عدم ممکن از آن جهت که معدومه متصف به امتناع بالغیر میشه و نمیتونه وجود و عدم ممکن متصف به امکان بشه. خب خودتون میایید وجود رو، امکان رو گاهی وصف وجود میگیرید، بگید امکانی داریم که وصف وجود است، امکانی داریم که وصف ماهیت است. چطور امکان رو وصف وجود گرفتید؟ و حرف شما با این حرف در تناقض نیست. شما اینجا میگید وجود ممکن نمیتونه متصف به امکان بشه، عدم ممکن نمیتونه متصف به امکان بشه، چون دیگه از حالت تساوی بیرون آمده. پس چرا میایید یه جا میگید که امکان گاهی وصف وجود است گاهی وصف ماهیت، امکان رو وصف وجود میگیرید؟ جواب اینه که این که بعضی وقتا امکان وصف وجود شده، اون امکان نه به این معناست، او امکان وجودی و امکان فقری است. و این امکانی که ما داریم بحث میکنیم در احکام ممتنع به ذات و میگیم بین اون امکان و ممتنع به ذات تلازم نیست، مرادمون امکان ماهویه که همون نسبت تساوی میان وجود عدم سلب و ضرورت این هست. پس شما بین امکان وجودی و امکان ماهوی خلق کردید. امکان وجودی با امکان ماهوی مشترک لفظی هست به یک معنا، چه ارتباطی به هم ندارن. یکی وصف وجود است، دیگری وصف ماهیت. و اما عدهم وجود الممکن ممکنن فالامکان فیه به معنی الفقر و تعلق ذاتی لوجود الماهیه به وجود الله. اما اینکه فلاسفه اومدن وجود ممکن را، یعنی وقتی ممکن الوجود وجود پیدا میکنن، وجود ممکن را ممکن دانستن، یعنی متصف به وصف امکان کردن وجود ممکن را، فالامکان فیه امکان در وجود ممکن به معنای فقر و تعلق ذاتی برای وجود ماهیت است و این فقر ذاتی که به واسطه وجود الله حاصل شده، علت هستی بخش آمده، چون این استقلال هست نسبت به این معلولی که این فقر هست، به زمان ما معلولی که این فقر و نیاز هست رو متصف به امکان کردیم. دون الامکان به معنا استواء نسبت الی الوجود و العدم، نه اینکه بخوایم امکان رو در چنین مواردی به معنای برابری نسبت به وجود عدم بدانیم، یعنی همون امکان ماهوی. ففل اشکال مغالطتون به وضع الامکان الوجودی موضع الامکان الماهوی. خلاصه اینکه در این اشکال میان امکان وجودی و امکان ماهوی چی شده؟ خلع شده، مغالطه شده، امکان وجودی قرار داده شده در جای امکان ماهوی و این خلط بین دو امکان هست. خب احکام ممتنع به ذات به پایان رسید، مرحله چهارم در مواد ثلاث به پایان رسید. یک نکته آخر در واقع مطرح میکنم، نکته پایانی را به عنوان خاتمه. این دیگه مربوط به احکام ممتنع به ذات، مربوط به کل مباحث مرتبط با امکان و وجوب هست، همونی که پیش از این هم با هم دیگه بحث کرده بودیم، خدمت شما عرض کردیم. اگر یادتون باشه در بحث امکان گفتیم که امکان یک معقول ثانوی فلسفی است و ویژگی معقول ثانوی فلسفی اینه که عروضش در ذهن است، اتصافش در خارج هست و معقولات ثانیه فلسفی موجود به وجود موضوعشان هستند، یعنی امکان و وجود دو وصف وجودی در خارج هستند، منتها نه به صورت اینکه امکان و وجود منحاز و مستقل از منحاز و مستقل از چی باشند، مستقل از موصوفات خودشان. تمام معقولات ثانیه فلسفی یعنی مبادی تصوری فلسفه مثل چی؟ امکان، مثل وجود، مثل حدوث، مثل قدم، علت، معلول، تقدم، تأخر، همه اینها موجود در خارجن به تبع وجود موضوعات و موصوفاتشان. امکان و وجود هم که جزء معقولات ثانیه فلسفی است، عروزش در ذهن، اتصافش در خارج، ولی نه به وجود مستقل. در خارج موجود به وجود مستقل نیست، وجود تبعی در ضمن موصوف و موضوعش دارد. و همین حرفی که پیش از این در بحث امکان گفته بودیم اینجا دوباره علامه تکرار میکنن. البته بعد آخر هم میگن که اینم که ما میگیم امکان و وجود دو وصف وجودی هستند، منتها به تبع وجود موضوعات و موصوفاتشان، این در با نظر به ماهیته، یعنی این زمانی است که ما نگاهمون نگاه ماهوی باشه بحث مثلا امکان. ولی اگر نگاهمون نگاه اصالت وجودی باشه و وجود رو محور بدانیم، نه ماهیت و مفاهیم رو موضوع احکام ندانیم، وجود رو موضوعات احکام بدانیم، اون وقت داستان فرق خواهد کرد. چرا؟ چون اگر معیار وجود باشد و ما پای وجود عینی رو وسط بکشیم، اون وقت وقتی گفته میشه وجوب، منظور نهایت شدت وجود هست که ملازم با استقلال ذاتیه. یعنی واجب الوجود موجودی است که مستقل به ذات است، شدت وجودی دارد. ام وقتی هم که میگیم امکان، با نظر به وجود شی، مراد اون موجودی است که فقر ذاتی دارد، تعلق به غیر دارد، مستقل در ذاتش نیست. اینجا دیگه تعبیر به این که وجود و امکان موجود به وجود موصوفاتشون هستن بی‌معناست. اصلا وجوب و امکان در نگاه اصالت وجودی شأنی از شؤون وجود هست. لذاست که دیگه تعبیر به اون تعبیری که در بالا گفتیم عروزش در ذهن، اتصافش در خارج نخواهد پیش نمیاد. اونها با نگاه ماهوی گفته شده. متن رو نگاه کنید. قد اتزه من الابحاث السابقه ان الوجوب و الامکانه و الامتناعه کیفیاتون لنسبه فلغزایی. اولا که از این بحث‌های پیشین مشخص شد که مواد ثلاث، یعنی وجود و امکان و امتناع، کیفیت هستند برای نسبت در قضايا. اگر یادتون باشه گفتیم این مواد ثلاث که وجود و امکان و امتناع باشند، نخستین بار در دانش منطق مطرح شده و از دانش منطق به فلسفه راه پیدا کرده، مطابق با پاورقی علامه در اسفار. ایشون اونجا این حرفو میزنن. خب در دانش منطق اینها چی گفته میشن؟ وجوب امکان امتناع در کجای منطق میاد؟ در اونجایی که شما میایید نسبت محمول رو با موضوع میسنجید. نسبت محمول رو به موضوع میسنجید، میگید یا حمل این محمول بر این موضوع ضرورت دارد یا ضرورت ندارد. اگر ضرورت داشته باشه، یا ضرورت وجود دارد که میشه وجوب، یا ضرورت عدم دارد که میشه امتناع، یا هم که نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم، میشد امکان خاص. بعدها آمدن این مواد ثلاث رو فلاسفه در چی به کار بردن؟ در وجود به کار بردن. گفتن نسبت هر مفهوم به وجود یا ضرورت است یا عدم ضرورت. این بحثا مفصل مطرح شد. لذاست که علامه میگن قبل از مباحث پیشین مشخص شد که اینها کیفیات نسبت در قضايا هستن، یعنی نسبت محمول به موضوع رو ما میسنجیم و این نسبت رو متصف میکنیم به یکی از این سه تا، یا وجود یا امتناع یا امکان. لا تخلو ان واحد منها قضیتون، هیچ قضیه‌ای که مرکب از موضوع و محمول باشد خالی از یکی از این سه تا نیست. یعنی نسبت محمول به موضوع به حسب عقلی یا واجب خواهد بود یا امکان یا امتناع. و همچنین گذشت که ان الوجوب و الامکان امران وجودی، یا گفتیم که وجوب و امکان دو امر وجودی هم، برخلاف شیخ اشراق که وجوب و امکان رو دو امر وجودی نمی‌داند، بلکه صرفا اعتبار محض حساب می‌کنه. خب چرا اینها دو امر وجودی هستند، وجوب و امکان؟ به خاطر مطابقت قضایای موجهه به ما انها موجهتون به حال للخارج، به خاطر اینکه این قضایای موجهه از آن جهت که موجهه هستند مطابق با خارج هستند، اون هم مطابقت تام. مثلا در توضیح این سخن یکم باید با مثال بریم جلو. مثلا وقتی ما میگیم که خداوند متعال موجود هست به ضرورت الازلیه، خب یه قضیه است. جهت قضیه چیه؟ ضرورت وجود. این قضیه مجموعاً موضوع محمول و این جهت کلاً مطابق با خارج است. درسته یا نه؟ وقتی میگه خدا موجود است به ضرورت الازلیه، انسان ناطق است به ضرورت ذاتیه، اینجا این ناطقیت، انسانیت، این ضرورت، اینا همه به طور کامل مطابق با خارج هست. چه اینکه اگر جهت یا نسبت محمول به موضوع مطابق با خارج نباشد، این میشه کاذب دیگه. اگر توی گزاره صادق بحث جهت بیاد، معنیش اینه که کل این قضیه اهم از موضوع محمول و اون جهت قضیه که مثلا ضرورت باشه در مثال ما، این مطابق با خارج. خب حالا معنای مطابقت با خارج چیه؟ معنیش اینه که مفادش در خارج تحقق دارند. بله؟ پس وجوب که این جهت ما هست، میگه خدا موجود هست به ضرورت الازلیه، انسان ناطق است به ضرورت ذاتیه، این ضرورت و وجوب هم باید در خارج چی باشه؟ موجود باشه، چون یکی از اجزای قضیه هست و کل قضیه مطابق با خارج هست، پس این ضرورت هم باید در خارج باشه، منتها نه به وجود مستقل و منحاست، بلکه به تبع موضوع محمول، وجودی که برای به تبع وجودی که برای موضوع محمول ثابت میشه. رضاست که میگه این امر وجودی هم به خاطر مطابقت قضایای موجهه به ما انها موجهه للخارج مطابقتن تا من. حالا موجهه به هما، هما به چی میخوره؟ به وجوب امکان، یعنی قضایایی که موجهه هستند و جهت اونها یا وجوب هست و یا امکان، از آن جهت که اینها در خارج موجودن معلوم میشه که این وجوب امکان هم در خارج موجودن. اگر یادتون باشه پیش از این استدلال علام یک چیز دیگه بود، ایشون اونجا میگفتن که چون وجود تقسیم میشه به وجوب و امکان و مقسم در خارج موجود است، پس اقسام نیست که همون وجوب و امکان باشن به تبع مقسم موجودن. او یک استدلال، اینه میگه استدلال دیگه است. اینجا دیگه اونجا دیگه یادتون باشه استدلال علام مطرح نکرد. مطلب فهما، نتیجه سخن این که فهما موجودان فی الخارج لکن به وجود موضوع هما، لا به وجود منحاز مستقل، پس وجود و امکان در خارج موجودن و لکن به وجود موضوعشان موجودن، نه به واسطه وجود جدای مستقل که بگیم موضوع و موصوفشون یک وجود داشته باشد. این امکان و وجوب هم یه وجود و تحقق جدای از موضوع، نه خیلی اینطوری نیست، وجود طبعی و در ضمن موجود موصوف و موضوع دارن. فهما من الشؤون الوجودیه الموجوده لمطلق الموجود، پس این دو یعنی امکان و وجود از اون شؤون وجودی هستن که برای مطلق موجود وجود دارن، چه این که ما مطلق موجود رو تقسیم میکنیم به وجود امکان، مطلق موجود رو تقسیم میکنیم به وحدت و کثرت، مطلق موجود رو تقسیم میکنیم به حادث و قدیم و هکذا و دیگر معانی فلسفی. لذا ما اینا شؤون وجودی موجود برای مطلق موجود هستن، مانند وحدت و کثرت اونها هم از شؤون مطلق موجودن، چون مطلق موجود مقسم اینا اقسامشه، و حدوث و قدم هم از شؤون مطلق موجود هست، و دیگر معانی فلسفی که در فلسفه از اونها بحث میشن هم مبادی تصوری فلسفی مثل علت، معلول، تقدم و تأخر و امثال اینا. به معنا، به چه معنا از شؤون وجودی هستن و در خارج موجودن؟ به معنا کون الاتصاف به حافل خارج و عرض و حافظ ذهن، به این معنا که اتصاف به این معقولات ثانیه فلسفی، اتصاف به این شؤون وجودی در خارج هست و عرضش یعنی عروضش در ذهنه، کما این که حکم معقول ثانیه فلسفه همینه. مثلا وقتی میگیم آتش علت است، این علت بودن این معقول ثانیه فلسفی است که برای آتش هم شده. سوال میپرسیم علیت کجا آرزه بر آتش میشه؟ میگیم در ذهن. چرا؟ چون علیت نسبت به آتش مانند سفیدی نسبت به جسم نیست که عروضش در خارج باشه. اینا مفاهیم اعتباری هست، ظرف مفاهیم اعتباری ذهنه، و اگر ظرف مفاهیم اعتباری ذهنه، عروض اون مفهوم اعتباری بر موصوفش هم در ذهن خواهد بود. از وقتی میگیم آتش علت است، عروض علیت بر آتش یا حمل علیت بر آتش در ذهن، مراد از عروض همون حمله، چون هر محمولی عارضه بر موضوع میگن عروض. ولیکن دیگه این آتش کجا متصف به علیت میشه؟ آیا آتش در ذهن میسوزاند یا در خارج؟ در خارج میسوزاند، سوزاندن، روشنایی دادن، گرما دادن که از شؤون علیت آتش است، در خارجه. پس اتصاف آتش به علت بودن در خارج خواهد بود. حالا البته اون دفعه هم فکر کنم این مطلبی خدمت شما عرض کردم که علامه طباطبایی در پاورقی های اسفار سخن دیگری دارن که معقول ثانیه فلسفی هم باید هم عروضش و هم اتصافش در خارج باشد. چون معقول ثانیه فلسفی وجود حرفی و رابطی است و وجود رابطی باید در ضمن موضوع به تبع ظرف وجود رابط همون ظرف وجود موضوع بشه. حالا این رو تفصیل نمیدم، برید تو کتاب رحیق مفهوم شرح اسفار آیت‌الله جوادی جستجو بکنید، اونجا هستیش مفصل به این بحث پرداختن. و اما الامتناع فهو امر عدمی، ولکن امتناع امر عدمی است، لذا نمیشه گفت که امتناع در خارج به وجود موضوع و موصوفش موجود هست. خب این همه حرفی که زدیم در مورد وجوب و امکان و گفتیم جزء معقولات ثانیه فلسفی است و موجود به وجود تبعی است، اینها با نظر به چی بود؟ با نظر به ماهیات و مفاهیمی بود که موضوع ماهیاتی بود که موضوع احکام قرار میگیرن، یعنی با نظر به ماهیت داشتیم بس میکرد. و هازا کلهو به نظر الى اعتبار العقل الماهیات و المفاهیم موضوعات و للحکام، این همه سخن با نظر به اعتبار عقل است. چه اعتبار کرده؟ چه چیزی را اعتبار کرده؟ اینکه ماهیات و مفاهیم را موضوعات احکام فرض بکنیم. این الماهیات و المفاهیم، اینا ماهیات مفعول به اعتبار هست، مصدر اعتبار اضافه شده به فاعل. عقل میشه مضاف الیه لفظا و معنا فاعل. عقل اعتبار میکنه چه چیزی رو اعتبار میکنه؟ ماهیات را و مفاهیم رو. چی اعتبار میکنه؟ موضوع برای احکام. و اما این مفعول دوم میشه موضوعات للاحکام، موضوعات میشه مفعول دوم. و اما به نظر الی کون الوجود العینی هو الموضوع لها بالحقیقت لاصالته فالوجوب نهایت شدت الوجود. اما اگر نظر به این اصالت وجود بکنیم، یعنی نظر به این بکنیم که وجود عینی همان چیزی است که موضوع برای این مفاهیم قرار گرفته، موضوع برای معقولات ثانیه مثل امکان و وجود قرار گرفته در حقیقت، یعنی حقیقتا موضوع و موصوف وجوب و امکان وجود عینی است. چرا میگه حقیقتا موصوف و موضوع وجوب و امکان وجود عینی است؟ لاصالته، چون اصالت با وجود است. اگه اینجوری نظر کردید، نظر اصالت وجودی کردید، اون وقت وجوب دیگه معنای دیگری پیدا میکنه. وجوب میشه خود همون وجود، وجوب میشه نهایت شدت وجودی که ملازم هست با قیام اون وجود به ذات خودش و استقلال اون وجود به نفس خودش. یعنی وجودی که قائم به ذات باشه و مستقل در وجود باشد، به این میگن واجب الوجود به ذات، و وجوب بهش میگن. ولی امکان فقره فی نفسه و تعلقه به غیره، دیگه اینجا دیگه امکان هم میشه اون وجودی که فقر فی نفسه دارد، عین فقر است، عین نیاز است و تعلق دارد به غیرش، تعلق اون وجود به غیر اون وجود. به حیث لا یستقل عنه به ذاته، به گونه ای که اون وجود از اون غیر به ذاته مستقل نیست، به ذاته اون وجود عنه هم میخوره به اون غیر، یعنی معلول است، عین فقر است، عین ربط است. کما فی وجود الماهیات الممکنته فهما شعنان قائمان بالوجود غیر خارجین اند، کما اینکه در وجود ماهیات ممکن همینطوریه، وجود ماهیات ممکن همه عین فقرند، مستقل در ذات نیستن. فهما، پس اون دو، یعنی وجود و امکان، با نگاه اصالت وجودی میشن دو شعنی که قائم به وجود هستن و خارج از وجود نیستن. یعنی بیان اینها در واقع یه نوع مسابقت خواهد بود. این تغایر وجود و وجوب و تغایر وجود امکان در نگاه اصالت وجودی میشه تغایر اعتباری، یعنی فقط از حیث مفهوم و در ظرف ذهنه که وجوب و امکان از وجود خارجی جدا میشود و الا اینا در خارج با هم یک اصلا مصداقشون واحده، وحدت در مصداق دارن، نه اتحاد ها، وحدت یک چیزه. خب این مرحله چهارم تمام شد تا ابتدای المرحله الخامسه فی الماهیت و احکامها. این رو بذاریم برای فایل بعدی و جلسه بعدی ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.